درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مطلع سخن غزل شماره 136 را از گزیده غزلیات شمس می‌خوانیم. خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد، خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد، خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ زیر لب خند زنانند که کار آسان شد، خبرت هست که بلبل ز سفر باز رسید، در سما آمد و استاد همه مرغان شد، خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت مژده نو بشنید از گل و دست افشان شد، خبرت هست که جان مست شد از جام بهار، سرخوش و رقص کنان در حرم سلطان شد، خبرت هست که لاله رخ پرخون آمد، خبرت هست که گل خاص بک دیوان شد، خبرت هست ز دزدی ده دیوانه شحنه عدل بهار آمد او پنهان شد، بستدندان سنمان خط عبور از دیوان، تا زمین سبز شد و با سر و با سامان شد، شاهدان چمن ارپار قیامت کردن، هر یک امسال به زیبایی صد چندان شد، گل رخانی ز عدم چرخ زنان آمدن، کنجم چرخ نثار قدم ایشان شد، ناظر ملک شدن نرگس معزول شده، قنچه طفل چو عیسی فتن و خطخان شد، بزم آن اشرتیان بار دگر زیب گرفت، باز آن باد سبا باد ده بستان شد، نقش ها بود پس پرده دل پنهانی، باغ ها آینه سر دل ایشان شد، آنچه بینی تو ز دل جوی ز آینه مجوی، آینه نقش شود لیک نتاند جان شد، مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند، کفرهاشان همه از رحمت حق ایمان شد، باقیان در لحدند و همه جنبان شده اند، زان که زنده نتواند گرو زندان شد، گفت بس کن که من این را به هزین شرح کنم، من دهان بستم کو آمد و پایندان شد. خب اینم غزلی در باب بهار و بعد مثنوی و شروع صحبت از عنوان مکر دیگر انگیختن وزیر در اذلال قوم. اشاره می‌کنیم که حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت در دست ماست. وزیری که برای تباه کردن قوم عیسی به میان اونها رفته بود، خودش رو نصرانی قلم داد کرده بود و به عنوان یک دانشمند و مرشد خلایق رو دور خودش جمع کرده بود، رؤسای طوایف دوازدهگانه اثبات مسیحی رو شیفته خودش کرده بود. حالا میگه مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت تو در خلوت نشست. این رو باید تند بخونیم که وزن رعایت بشه. مرحله جدیدی از مکر وزیر رو بیان میکنه که موعظه رو متوقف کرده و به خلوت رفته و در به روی غیر بسته. معنی بیت روشن، شاره ها هم اینجا بیان عرفانی خلوت رو کردن، اشاره به آداب خلوت کردن که خلوت نشینی یک رسم صوفیانه است، یک رسم عرفانیه، یک رسم اخلاقیه. بحث زیاد کردن، ما ضرورتی نمیبینیم در این مقام حالا راجع به خلوت و خلوت نشینی صحبت بکنیم، چون روال بحث چیز دیگری است. خب این انزوای وزیر بر مریدان گران آمد، در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. این خلوت نشینی او مریدا رو دیوانه کرد، خیلی بهش علاقه داشتن، شوق داشتن، سوختند. در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراغ حال و قال و ذوق او، چون با حال و قال او انس گرفته بودند، از ذوقش خوششون می آمد. حالا این حال و قال و ذوق هر کدام معنای عرفانی داره، یه اصطلاحیه، تعریف داره. به هر حال اون معنایی که اون وضعی که در درونه و ظاهر نمیشه، اون رو بهش حال میگن. وقتی به زبان میاد قال میشه. ما یه زبان حال داریم، زبان قال داریم و این حال و قال با هم دیگه همراهن. حال یه پنجره رو به درون باز میشه، قال یه پنجره‌ایه که رو به بیرون باز میشه. هر دو از یک ساختمان باز میشه، یکی رو به اون سمت، یکی رو به این سمت. حال و قال. ذوقم معنای ظاهریش از ذائقه است، ولی در معنای عرفانیش گفتن که نوری عرفانی است که خداوند آن را با تجلی خود بر دل دوستداران خود بتاباند. این خانه نشینی و خلوت نشینی وزیر مریدای او رو شیفته تر کرد. لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دوتو. اینا در بیرون اینطور بیقراری می کردن، اونم به ریاضت خودش در خلوت ادامه می داد و خمیده پشت شده بود. دوتو یعنی دوتا، یعنی قدش تا شده بود. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی عصاکش چون بود احوال کور. مریدا می گفتن تو که نباشی نوری نیست برای ما، وضع ما بی تو مثل کوریه که عصاکش نداشته باشه، راه نما نداریم، راه رو گم کردیم، حرکت نمیتونیم بکنیم. از سر اکرام و از بحر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا. معناش روشنه، ما چو طفلانیم، ما را دایه تو، بر سر ما گستران آن سایه تو. تو مثل دایه ای، ما مثل طفل، سایه تو از سر ما کوتاه مکن، دوباره سایه بر سر ما بیفکن. وزیر چی جواب میداد؟ گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. بله من دلم پیش شماست، اما اجازه ندارم که از خلوت بیرون بیام و این تقاضای شما رو اجابت بکنم. در واقع خدا به من اذن نداده که این کار رو بکنم. آن امیران در شفاعت آمدند و آن مریدان در شناعت آمدند. مقصود از امیران همون رؤسای طوایف دوازدهگانه هستند. مریدا هم شروع کردن به شناعت، یعنی بد و بیرا گفتن، در واقع به خودشون بد میگفتن، زبان به شکوه و شکایت گشودن. امیرا اومدن شفاعت کنن، توده مردم هم که خیلی مرید و شیفته بودن، اینا هم دیگه بد و بیرا میگفتن، نه به اون وزیر، به خودشون که چه بدبختی شد و چه گرفتاری پیش اومد و کین چه بدبختی است. ما را ای کریم از دل و دین مانده، ما بی تو یتیم، تو بهانه میکنی و ما ز درد، میزنیم از سوز دل دمهای سرد، ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم، الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن، میدهد دل مر تو را کین بی دلان، بی تو گردند آخر از بی حاصلان، جمله در خشکی چو ماهی میتپند، آب را بکشا ز جو بردار بند، ای که چون تو در زمان نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس. این درخواست مریدا بود از اون وزیر. می گفتن که ای خدای کریم، این چه بدبختی بود که به ما رو آورد، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم، دل و دین ما رو از ما گرفت، ما رو بی دل و بی دین کرد و یتیم کرد، تو بهانه می کنی و ما ز درد، میزنیم از سوز دل دمهای سرد. تو بهانه میکنی یعنی عذر میآوری، اینجا بهانه کردن یعنی عذر آوردن، ما تقاضا میکنیم تو عذر میاری و ما از سوز دل آه سرد میکشیم. خب یک تضاد و طباقی بین سوز دل و آه سردم هست. تو بهانه میکنی و ما ز درد، میزنیم از سوز دل دمهای سرد، ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم، الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن، یعنی امروز و فردا نکن، همون که ما میگیم هی امروز و فردا میکنی، یعنی امروز رو فردا میکنیم، درستش در واقع اینه، یعنی وعده به آینده میدی و عمل نمیکنی. اون سابق که ما بچه بودیم خیلی تقاضای نسیه از بقال و چقال زیاد بود، وقت تو بعضی از مغازه ها یه تابلوی بزرگی نوشته بود، صاحب مغازه بالای سر خودش آویزون کرده بود که امروز نقد فردا نسیه، بعد فردا هم که میرفتن نسیه میخواستن اون اشاره به این تابلو میکرد باز که امروز نقد فردا نسیه، یعنی دائما امروز رو فردا میکرد. این همین حرف مولاناست. میدهد دل مر تو را کین بی دلان، بی تو گردند آخر از بی حاصلان. میدهد دل یعنی دلت میاد، این همون تعبیر ساده امروزیه که ما میگیم دلت میاد این کارو بکنی. در قدیم در ادب فارسی و شعر فارسی با این تعبیر میگفتن، میدهد دل مر تو را، میدهد دل مر تو را یعنی دلت میاد، کین بی دلان یعنی این عاشقا، اینایی که بی دل شدن، دلشونو به تو دادن، بی تو گردن داخل از بی حاصلان، در فراغ تو بی حاصل بشن، یعنی توهی دست بشن و خسارت دیده بشن، اینجوری مغبون بشن، جمله در خشکی چون ماهی می تپن. این مریدا مثل ماهی به خاک افتاده هستن، همطور بالا پایین می پرن مثل ماهی به خاک افتاده. آب را بکشا، آب رو باز کن، آب را بکشا زجو بردار بند. بند یعنی سد. در شیراز در استان فارس چی داریم؟ بند امیر. این بند امیر یعنی سد. اینجا بند به معنی رشته و تناب نیست. زجو بردار بند یعنی سد و بردار، بذار آب بیاد. ماهی ها به خاک افتادن و این بیت لطیف: ای که چون تو در زمان نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس، که این رو در جاهای دیگه برای کسای دیگه هم میشه خوند، طلب تعجیل ظهور فرج هم میشه این شعر خوند: ای که چون تو در زمان نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس. حالا وزیر چی گفت؟ عنوان هست دفع گفتن وزیر مریدان را. دفع گفتن احتمالاً به معنی دول دادنه، یعنی سردبوندنه. دفع گفتن: گفت هان ای سخرگان گفتگو، وعظ گفتار زبان و گوش جو، پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. وزیر چی جواب داد؟ سخره به معنی کسیه که به بیگاری گرفته شده باشه و اسیر یه چیزی شده باشه، قبلا هم اشاره کردیم. وزیر به اینا گفتش که شما که گرفتار حرف شدین، اینقدر خودتونو معطل این قیل و قال نکنین، شما سخره گفتگو شدید. گفت هان ای سخرگان گفتگو، وعظ گفتار زبان و گوش جو، اومده یک اسم فاعل ساخته، ای شما که جوینده وعظ گفتار زبان و گوش هستید، یعنی دنبال این هستید که سخن زبانی بشنوید و گفتار زبان و گوش رو جستجو میکنین، دنبال اقوال ظاهری هستین، دنبال قیل و قال ظاهری هستید، برید این روش رو کنار بگذارید، پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. از اینجا به بعد مولانا باز اوج میگیره، یک بهانه‌ای پیدا میکنه برای بیان یه معنای مفصل مستقلی. گفتیم دیگه، بارها گفتیم، مولانا داستان رو بهانه میکنه، از هر مطلبی شروع میکنه یک بحثی رو باز میکنه. حالا این ابیات رو ما یه بار میخونیم که معلوم شه چی میخواد بگه، برمیگردیم توضیح میدیم. اون وزیر به این مریدا گفت دنبال وعظ گفتار زبان و گوش نباشید، زبان از گوینده، گوش از شنونده، یعنی این رابطه ظاهری حسی رو بذارید کنار. اینکه شما اومدید میخواید گوش کنید، به من میگید وعظ کن، گفتار زبان رو آغاز کن تا ما گوش کنیم، جوینده یه چنین وعظ و گفتاری هستین، این غلطه، برید در گوش حس خودتون رو ببندید، پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید، پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید، تا به گفتگوی بیداری دری، تو ز گفت خواب بویی کی بری. بقیه ابیات هم تو همین معناست. این چند بیت رو به توضیح بدیم و بعد ادامه میدیم. گفت که راه نجات این نیست که شما گوشاتون رو بیارین تا من حرف بزنم، بلکه راه نجات اینه که در این گوش ظاهری خودتون رو ببندید، گوش حسی خودتون رو بذارید کنار، پنبه بکنید توی گوش حس خودتون. دون یعنی پست، پنبه اندر گوش حس دون کنید، این حس ظاهری پسته، این بیمقداره، این رو تعطیل کنید و چشم خودتون رو از قید حس ظاهری خلاص کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. یعنی انگار که این چشم شما، این چشم حسی ظاهری شما که بازه، این اسیره، شما این بند حس رو از چشم خودتون باز کنید. بعد میگه گوش سر مهمه، گوش باطنی مهمه. اون گوش باطنی با چه چیز پوشیده میشه؟ با این گوش ظاهری. پنبه آن گوش سر گوش سر است. این گوش سر که باید اینو ببندین و بذاریدش کنار، این تا وقتی در کاره اون گوش باطنی راهش بسته است، این پنبه در گوش اونه، اینو بذارید کنار تا اون گوش سر باز بشه. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. اگه میخواید گوش باطنیتون کر نباشه، گوش ظاهریتون رو کر کنید. این یه مضمونیه که مولانا بارها و بارها تکرار میکنه، قبلا هم داشتیم، که اگر شما مشتغل به این دنیا باشی و یک سره در این عالم خور و خشم و خواب و شهوت گرفتار باشی و به چیزی غیر از این حواس ظاهری اعتنا نکنی و اینا را اصل قرار بدی، اون روزنه ها و پنجره ها و درهای معرفت باطنی به روی تو بسته میمونه. برای این که به اون حقایق برسی باید اینا رو محدود کنی، اینا رو ببندی، تا نگردد این کر آن باطن کر است. گوش ظاهری رو کر کن تا گوش باطنی شنوا باشه. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. این خدایی که به شما میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این خدایی که در سوره فجر در قرآن به انسانها میگه که ای جان آرمیده، ای نفس مطمئنه، بازگرد به سوی پروردگارت، تو از او خوشنود و او از تو خوشنود، در چنین حالی بیا سراغ خدا. این ارجعی که خدا میگه و ماها رو دعوت میکنه، به ما خطاب میکنه، چرا ما نمیشنویم؟ چرا این صدا تو گوش ما فرو نمیره؟ چرا گوش باطن ما کره از شنیدن این صدا؟ برای اینکه ما حس و گوش و فکرت خودمون رو متوجه یه عالم دیگه ای کردیم. پس اگه میخواید اون رو بشنوید، بی حس بشید، بی گوش بشید، بی فکرت بشید، اندیشه و گوش و حس رو از این دنیا ببرید بیرون و تا اون صدا رو بشنوید. در واقع اگه بخوایم از وسایل امروزی برای تمثیل استفاده بکنیم، مولانا میگه که تا این رادیوی شما، این گیرنده شما روی موج این حس ظاهری و گوش ظاهری و اندیشه های مشغول به این دنیای ظاهر تنظیم شده، شما امواج عالم غیب رو نمیگیری. میخوای که این گیرنده شما اون امواج رو بگیره، موج رو عوض کن، از روی حس و گوش و فکرت ظاهری ببر به اون ایستگاه امواجی که از عالم باطن میاد، اون موقع خطاب ارجعی رو میشنوی. این فرستنده موج رو فرستاده، گیرنده تو تنظیم نیست، اینو تنظیم کن. تا به گفتگوی بیداری دری، تو ز گفت خواب بویی کی بری. دنیای معنویت و عالم باطن رو و عالم غیب رو به خواب تشبیه میکنه، دنیای ظاهری رو به عالم بیداری. ممکنه اگه ما باشیم عکسشو بگیم، ولی مولانا اینطور میگه، میگه اگه یک کسی بیدار باشه میتونه اون عوالمی که در خواب میبینه ببینه؟ نمیشه که. اگه میخوای اون آزادیایی که در عالم خواب وجود داره اونا سراغت بیاد، باید چشمتو ببندی بخوابی. اون وقت تو خواب یه جاهایی میری که اصلا برات در بیداری ممکن نبوده، تصورش هم نمی کردی. اگه میخوای از گفت خواب، یعنی از اون واقعیت‌های عالم خواب بویی ببری، دیگه باید از گفتگوی بیداری صرف نظر بکنی. تا به گفتگوی بیداری دری، یعنی تا توی این گفتگو هستی، تا گرفتار این گفتگو هستی، از گفت خواب بویی نمیبری. باید از این صرف نظر کنی، وارد اون عالم بشی. اون عالم و خودش پرده ها کنار میره در اون عالم و خیلی چیزا به تو نشون داده میشه. سیر بیرون است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. اینجا دو تا سیر رو با هم مقایسه میکنه، یکی سیر بیرون، یکی سیر باطن، یعنی یکی سیر آفاقی، یکی سیر انفسی. میگه میخوای به سیر انفسی برسی؟ میخوای سیر باطنی بکنی؟ باید سیر بیرونی رو کنار بگذاری. این قول و فعل ما، گفتار و رفتار حسی ظاهری ما، این سیر بیرونه. بله، این اشتغال به این دنیای بیرونه. اما سیر باطن چیه؟ سیر باطن آسمانیه. سیر باطن هست بالای سما، اون تو رو به عالم بالا میبره. این دوتا با هم نمیخونه. این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که شما همیشه توجه داشته باشید به اینکه انسان هم عالم درون داره هم محیط بیرون. انسان یه موجودیه که این هر دو رو با هم داره. من یه بار دیگه عرض میکنم، عالم درون، محیط بیرون، این دو کلمه عالم و محیط رو هم حساب شده عرض میکنم. محیط بیرون بر ما احاطه داره، عالم درون یه عالمی است برای خودش، دنیاهایی است، جهانهایی است در درون ما. اون وقت انسان سعادتمند کسیه که به این هر دو توجه بکنه و اجازه نده که اشتغال به محیط بیرون او رو از عالم درون غافل بکنه. این که حالا محیط بیرون چه میکنه، عالم درون چه جور جاییه، این بماند برای آینده و مناسبت‌های مکرری که مولانا به دست ما میده. فقط اینجا توجه داشته باشید که این سیر بیرون یعنی توجه به محیط بیرون، سیر باطن یعنی توجه به عالم درون. بعد میگه که حس خشکی دید که از خشکی بزار، عیسی جان پای بر دریا نهاد، سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. عالم باطن رو، عالم معنا رو، عالم غیب رو به دریا تشبیه میکنه. دنیای ظاهری و محیط بیرون رو به خشکی تشبیه میکنه. میگه وسیله حرکت در خشکی حسه، اما اونی که در دریای جان، در دریای معنویت حرکت میکنه جانه. حس و جان رو در مقابل هم میذاره. میگه حس مولود خشکیه، حس خشکی دید که از خشکی بزاد، چون از خشکی پدید آمده این حس، فقط خشکی رو میبینه دیگه، این وسیله حرکت در دریا نیست، این حس ظاهری. اما کی میتونه پا بذاره روی دریا و از دریا عبور کنه؟ عیسی جان، چون جز معجزات حضرت عیسی این است که پای بر سر دریا نهاده و از دریا گذشته. جان رو به عیسی تشبیه میکنه، میگه عیسی جان پای بر دریا نهاد، سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. روشنه با توضیحی که دادیم، احتیاج به توضیح نداره دیگه، توضیح بیشتر. بعد میگوید که چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. میگه تو که همه عمرت به این دنیای ظاهری مشغول بوده، کجا اون عالم باطن رو کشف میکنی و میفهمی؟ عمرت اندر ره خشکی گذشته، یه وقت کوه بوده، یه وقت دریا بوده، یه وقت صحرا. اینجا این دریا همین دریای طبیعیه. این دریای مصرع دوم، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، منظور اون دریای جان نیست. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، تو که همه عمرت سرت به این عالم ظاهری گرم بوده، تو از عالم غیب و عالم آخرت و عالم معنا کجا سر در میاری؟ آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ اون آب حیوان که زندگی ابدی میده، اون آب حیوان توی این کوه و دریا و دشتی که تو گشت میزنی توی اونا پیدا نمیشه. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ موج دریا را کجا خواهی شکافت؟ این دریا باز اون دریای باطنه، دریای بیت بعدی. تو نمیتونی موج دریا رو بشکافی، تو نمیتونی به آب حیوان دست پیدا بکنی، چون همش گرفتار این دنیای ظاهری هستی. به تعبیر قرآن، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. درست همون بیان قرآنیه که قرآن میفرماید که این جماعتی که یک سر چشمشون به ظاهر این دنیا دوخته شده، اینا از آخرت غافلن، چون آخرت غیب این دنیاست. آخرت غیب این دنیاست. انبیا هم همه آمدن که به ما بگن در ورای این ظاهر یه باطنیه، این صورت یه معنایی داره. دنیا هستی محدود در همین دنیای ظاهری نیست، این مرحله مرحله گذراییه، عالم باقی یا عالم دیگه ایه. همه پیام انبیا این بوده. مولانا هم داره همینو شرح میده دیگه، کاری به وزیر مکار و نمیدونم مریدان بیچاره و اینام نداره. یه نکته ای گرفته و جدا شده داره حرف خودشو میزنه، حرفای درستی هم میزنه. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. دو چیز رو با هم مقایسه میکنه. در واقع زندگی در خشکی، زندگی در دریا، دریای معنویت، خشکی مادیت. میگه هر کدوم اینا موج داره. موج خاکی چیه؟ این تخیلات ماست که ما رو بیچاره کرده، اوهام ماست، وهمیه که در ذهن ما هست، این فهم و فکریه که ما به اون خیلی تکیه میکنیم، عقل دنیوی معاشندیشی که باش دو دوتا چهارتا میکنیم، هی چرکه میندازیم فکر میکنیم منافع ما در چیه. 60 سال مثلا استاد ما میگفتش که طرف شکایت کرده مثلا سر اجاره خونه دعوا داره، 60 ساله که هر روز صبح یک لقمه نون و گوشت کوبیده میذاره جیبش، همطور از خونه در میاد، از این پله‌های دادگستری میره بالا میاد پایین. خیلی ها اینجورن دیگه، یعنی این همون فهم و فکرش به اینجا رسیده، خیلی استاد شده در شکایت کردن و حسابگری و اینا. این وهم و فهم و فکرش تو این دنیا این موج خاکیه اینه. اما موج آبی چیه؟ محو شدن، محو بودن، خود رو ندیدن، خود رو فراموش کردن، از این خیالات ظاهری گذشتن، خودبینی رو کنار گذاشتن، سکر پیدا کردن، مست شدن. آدم مست چیزی سرش نمیشه دیگه، یعنی حواسش پرته. عرفا و علمای اخلاق دعوت به سکر میکنن، میگن که باید بیای و یه مستی پیدا بکنی که تو رو از این عقل ظاهربین معاشندیشی که گرفتارت کرده آسودت بکنه. این مستی که در دیوان حافظ این همه ازش صحبت شده، یا در غزلیات شمس مولانا این همه ازش بحث شده، مستی آب انگور که نیست. خوندیم در همین درس و بحث ها، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. عارفا مستیشون که از آب انگور نیست. حافظم میگه ای که دائم به خیش مغروری، این بیت از حافظه، ای که دائم به خیش مغروری، رو که تو مست آب انگوری. این فحشه، سرزنشی بالاتر از این نیست که به یک کسی بگن تو مست آب انگوری. این اون مستی نیستش که عارف ازش دم میزنه. آدمی که به خودش مغروره مست آب انگوره. اما اون چیزی که علمای اخلاق و عرفان میخوان، محو شدن، یعنی به خود مغرور نبودن، خود رو ندیدن، و درک این معناست که این خود هیچه و سکر پیدا کردن از این عقل مستی است که در واقع انسان رو نجات بده. و همطور که مست در هم میشکنه، شأن و شؤوناتش از بین میره، عارف با مستی میخواد این خود مزاحم رو در هم بشکنه. باز به قول حافظ، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب کن. این در هم شکسته شدن و نابود شدن، این نتیجه این سکریه که مولانا در کنار محو میاره. محو و سکر و فنا، فانی شدن، دیگه چیزی از خود باقی نموندن. اینا موج اون دریای باطنه. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. میگه اگه مست دنیا باشی، از اون مستی که ما میخوایم دوری. این مستی تو را از اون جام محروم میکنه. معنی بیت روشنه. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. وزیر نصیحت میکنه به مریدا. حالا مولانا دوباره برمیگرده به ما یادآوری میکنه که کجا بودیم. وزیر به این مریدا، امیرا که اومده بودن، میگفتن بیا دوباره بر مسند وعظ و خطاب بنشین و با ما صحبت کن، گفتش که این گفتگوی ظاهر مثل یک گرد و غباریه که باعث میشه که حقیقت دیده نشه. غباره، باید غبار رو فرو بنشونی. گفتگوی ظاهر به درد نمیخوره، اینو بذارید کنار. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. خاموش کردن در زبان ادبی قدیم یعنی سخن نگفتن. ما امروز میگیم خاموش کن یعنی متوقف کن، مثلا چراغ رو خاموش کن، و به صورت فعل متعدی به کار میبریم خاموش کردن رو. ماشین رو خاموش کن، چراغ رو خاموش کن، گاز رو خاموش کن. ولی قدیم میگفتن خاموش کن. خاموش کن یعنی خاموش باش، بل ساکت باش، خاموش کن. مدتی خاموش خو کن یعنی به خاموشی عادت کن. هوش دار، حواست جمع کن، دنبال این گفتگوی ظاهری نباش. حالا مریدا چی گفتن؟ مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن. جمله گفتند ای حکیم رخنجو، این فریب و این جفا با ما مگو. گفتند ای حکیمی که رخنجو هستی، یعنی دنبال یه راه فرار میگردی، میخوای که جواب ما رو ندی، این نصیحت ها رو میکنی، ما رو گول نزن. در واقع اینا گفتن که ما تو رو میخوایم، با این حرفا هم راضی نمیشیم، اذیتمون نکن، این فریب و این جفا با ما مگو، ما طاقت این حرفای تو رو نداریم، اینا از سطح ما بالاتره، ما همون میخوایم که تو بیای بین ما باشی و برامون حرف بزنی و ارشادمون بکنی. این حرفایی که تو میگی اینا از ظرفیت ما بیشتره، با ما به اندازه توانمون حرف بزن، به اندازه فهممون حرف بزن. چارپا را قدر طاقت بارنه، بر ضعیفان قدر قوت کارنه. گفتن یه چارپایی اگه داری، این مثل میتونه باشه دیگه، یه نصیحت کلیه، به چارپا به اندازه توانش بار بده، بار انقدر روی چارپا نگذار که نتونه حرکت بکنه. ما تحمل این حرفایی که تو میگی نداریم، اینا از توان ما بالاتره. بر ضعیفان قدر قوت کار نه، ما ضعیفیم، چیزی که اما میخوای به اندازه توانمون بخوا. باز مولانا حالا نصیحت میکنه، دانه هر مرغ اندازه وی است، طعمه هر مرغ انجیری کی است. شنیدید این ضرب المثل رو که مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه، یعنی هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره، چون انجیر درشته دیگه. حالا مثلا یک گنجشک بخواد انجیر بخوره، این دونه انجیر از حوصله این مرغ بزرگتره. حوصله معناش چینه‌دان مرغه، مرغ کم حوصله این چطور میتونه بره سراغ انجیر درشت؟ هر مرغی که نمیتونه انجیر بخوره، دانه هر مرغ اندازه وی است، گرز به خورند پهلوونه. هر مرغی دونه‌ای که میخوره متناسب با جثه‌شه و هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره. طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر. چون که دندانها برارد بعد از آن، هم به خود طالب شود آن طفل نان. میگه تالا دیدی که یک کسی بچه که به دنیا میاد لقمه نون بذاره دهنش، نون نمیتونه بخوره. اگه کسی به جای شیر به طفل، به نوزاد نان بده، میمیره. طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر. چون که دندانها برارد بعد از آن، هم به خود طالب شود آن طفل نان. خود به خود، هم به خود یعنی خود به خود، طبیعتاً طالب نون میشه. مرغ پر نارسته چون پران شود، لقمه هر گربه دران شود. چون برارد پر بپرد او به خود، بی تکلف بی سفیر نیک و بد. در واقع میگه هر کاری یه وقتی داره، باید انسان توان اون کارو پیدا بکنه تا بشه اون کارو بهش تکلیف کرد. حالا مثال طفل و شیر و نان رو زد، یه مثال دیگه هم میزنه دیگه. مولانا ذهنش کارخونه مثل سازیه، همینطور یه مضمون و یه مفهوم رو میگیره و هر چی که میتونه مثل میزنه. حالا مثال طفل رو زد، میره سراغ پرنده. پرنده‌ای که پرش در نیامده، حالا بخواد پران بشه، مرغ پر نارسته چون پران شود، چه بر سرش میاد؟ لقمه هر گربه دران شود. فوری یک گربه درنده میرسه و میخورتش. چرا؟ برای اینکه زودتر از موقع به یک کاری اقدام کرده، هنوز توان یک کار رو پیدا نکرده، قدم در اون کار گذاشته. اما همین مرغ وقتی که پرش در بیاد، چون برارد پر، پر در بیاره، بپرد او به خود، یعنی به خود، دیگه خودش میپره، بی تکلف، بدون زحمت، بدون درد سر، بی سفیر نیک و بد. سفیر اینجا اون سوتیه که برای پرنده میزنن، مثلا صیاد سوت میزنه صدای پرنده ها رو در میاره، اینا رو گول میزنه، یا مثلا صاحب کبوتر، کبوتر باز با سوت و صفیر خودش پرنده ها رو میشونه یا به پرواز در میاره. نیکوبد یعنی مثبت و منفی. صفیر نیکوبد یعنی سوت و دستور صوتی باید و نبایدی که به پرنده میده، صاحب پرنده، پرنده باز. دیگه احتیاج به این حرفا نداره، چون برارد پر، بپرد او به خط، بی تکلف، بی سفیر نیکوبد. بعد مریدات چی گفتن به این وزیر؟ گفتن دیو را نطق تو خاموش می کند، گوش ما را گفت تو هوش می کند. گوش ما هوش است چون گویا تویی، خشک ما بحر است چون دریا تویی. گفتن که نطق تو، گفتن ما که از تو سخن گفتن میخوایم، میخوایم که بیرون بیای از خلوت برامون حرف بزنی، وعظ کنی، از اون جهته که سخن گفتن تو دیو رو، یعنی شیطان رو ساکت میکنه. دیو به معنی شیطانه، معنای ادبیش. دیو چو بیرون رود فرشته درآید، منظور همین شیطانه. تو حرف بزن تا شیطان لب فرو ببنده. ما که از تو سخن گفتن میخوایم، برای اینکه میخوایم شیطان ما رو وسوسه نکنه، هدایت بشیم. بعد در مثنوی یه تقابلی هست بین گوش و هوش. هوش به معنای آگاهی و عقله، گوش به معنای شنیدن ظاهریه. میگه ما میخوایم گوشمون هوش بشه، یعنی حس ظاهریمون به حس باطنی تبدیل بشه. دیو را نطق تو خاموش میکند، گوش ما را گفت تو هوش میکند، یعنی هوش میکند. گوش ما هوش است چون گویا تویی. وقتی تو به سخن در میای، تو گویا بشی، گوش ما هوش میشه، یعنی این حس ما عقل میشه، حس ظاهری ما آگاهی میشه، هوش میشه. هوشمند یعنی چی؟ یعنی خردمند. خشک ما بحر است چون دریا تویی. تو که مثل دریایی، تو که دریای ما هستی، اگه پیش ما باشی، اون خشکی که اینقدر ما رو از اون برحذر میداری، اون دریا میشه. پس ما تو رو میخوایم. با تو ما را خاک بهتر از فلک، ای سما که از تو منور تا سمک. گفتن که تو میخوای که خاک ما دریا بشه، تو بیا پیش ما. این عالم خاکی ما از فلک بهتر میشه، یعنی از آسمون بهتر میشه. میخوای زمین ما آسمونی بشه، زمین ما آسمان بشه، دنیای مادی ما معنوی بشه، عالم ظاهری ما باطنی بشه، تو با ما باش. تو که با ما باشی، خاک یعنی همین دنیای مادی بهتر از فلک میشه، از آسمون بهتر میشه، از آسمون پاک باصفا. تو کسی هستی که از سمک تا سماک از تو روشنه، ای سماک از تو منور تا سمک. سمک یعنی ماهی، سماک اسم یک ستاره است در آسمون و معروف در صورت فلکی اوا به اسم سماک رامه. حالا اگر یه وقت بخواید نقشه آسمون رو براتون میاریم و صورت‌های فلکی رو معرفی میکنیم، جای سماک رامه رو هم نشونتون میدیم که به کدوم ستاره در آسمون میگن سماک رامه. یه ستاره دیگه هم هستش بهش میگن سماک اعزل. اون وقت در قدیم یه افسانه‌ای بوده که کره زمین روی یه ماهی استوار شده، یعنی یه ماهی هست که این زمین رو پشت خودش حمل میکنه، اینو میگفتن سمک. بعد وقتی میخواستن کل قلمرو به طبیعت رو مشخص بکنن، از سمک تا سماک نشونی میدادن. این از سمک تا سماک یعنی از این سر دنیا تا اون سر دنیا، از ته ته تا بالای بالا. مادره به بچهش میگفت چقدر منو دوست داری؟ میگفت از ته چاه تا بالای آسمون، از ته چاه تا بالای آسمون تو رو دوست دارم. این همین حرفه از سمک تا سماک. اون بچه اگه این دوتا اصطلاح رو میدونست میگفت از سمک تا سماک تو رو دوست دارم. این مریدا هم میگفتن از سمک تا سماک یا از سماک تا سمک، بسته به این که از پایین بریم بالا یا از بالا بیایم پایین، از تو روشنه، از تو منوره. بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ما این فلک باریکی است. میگفتن که تو که نباشی ما تو آسمونم که باشیم گرفتار ظلمتی، بی تو ما را بر فلک تاریکی است، اما تو که باشی ای ماه، با تو که باشیم دیگه آسمون کیه؟ آسمون کجا به حساب میاد؟ بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ماه این فلک باری کی است؟ یعنی فلک کیه؟ چه ارزشی داره؟ آسمون پیش تو چه ارزشی داره؟ ماه تویی. صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را. اینا میگفتن که آسمون درسته که بلنده، فلک درسته که بلنده، ولی این بلندی ظاهریه، این صورت رفعته. ما صورت رفعت به دردمون نمیخوره، معنی رفعت مهمه، یعنی حقیقت رفعت. در زبان مولانا صورت و معنا مقابل همن. مولانا یک سر ما رو دعوت میکنه که در صورت نمانید و به معنا برسید. حالا میگه فلک صورت رفعت رو داره، صورت رفعت بود افلاک را، اما حقیقت رفعت، علو قدر حقیقی، بزرگی حقیقی مال آسمونه؟ مال طبیعته؟ نه، مال روان پاکه. خوب دقت کنید، صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را. روان پاک اون حقیقت رفعت رو داره. صورت رفعت برای جسم هاست، جسم ها در پیش معنا اسم هاست، یا در پیش معنی اسم هاست. میگه ظاهر بلندی مال اجسامه، بله اجسام عظمت دارن اما شرافت که ندارن. ما یه عظمت داریم به معنی بزرگی، یه شرافت داریم. شرافت با بزرگی ظاهری که اندازه‌گیری نمیشه که. بعضیا نگاه به این آسمون خراشا توی دنیای غرب میکنن، ما بهشون میگیم دنیای غرب عظمت داره، اما آیا شرافت هم داره در کنار این عظمت؟ شما در خانه محقر یک روستایی ساده دلی که روان پاک داره به قول مولانا، شرافتی میبینید که در اون برج‌های با عظمت نمیبینید. این که گفتن اون خانه محقر فاطمه از همه دنیا بزرگتره، همینه، شرافت داره عظمت نداره. این دنیای غرب با همه این عظمت ظاهری که داره، نمیدونم ماهواره به فضا پرتاب میکنه، به مریخ سفینه میفرسته، به ماه سفینه میفرسته، همه جا رو گرفته، ولی چیکار داره میکنه با انسان، با مردم، با اخلاق، با معنویت؟ صورت رفعت رو داره، ولی معنی رفعت هم داره. صورت رفعت برای جسم هاست، اما معنی رفعت که در اونجا وجود نداره. این جسم ها در پیش معنی اسم هاست. اسم با حقیقت چقدر فرق داره؟ ما باید دنبال معنا باشیم، نه دنبال لفظ. فرق رفعت ظاهری با رفعت حقیقی، فرق لفظ با معنا. این رفعت ظاهری اسمه. شما دنبال اسم نباشید، دنبال معنی باشید. صورت رفعت برای جسم هاست، جسم ها در پیش معنی اسم هاست. این مریدا اینا رو میگفتن تا دل وزیر رو نرم کنن، و بعد به قول مولانا جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم. ما به اینجا که رسید گفتار رو کوتاه میکنیم و ما بحث رو می شکنیم و تمام میکنیم تا انشالله هفته آینده.